بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض تبریک داریم عید بزرگ الهی، عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت کنه که در مسیر بعثت و در مسیر قدیر، اونچه که هدف خلقت انسان هست، بتونیم به نحو شایسته قدم برداریم. عرض تسلیت هم داریم به جهت این حادثه خاصی که پیش اومده و در اثر اون از استفاده از فرماندهان بزرگ و دانشمندان بزرگ محروم شدیم و مصیبتی هم به بعضی خانواده ها وارد شد. انشاءالله خدای متعال این مشکلات و این سختی ها رو وسیله ای قرار بده برای فتح و نصر نهایی انشاءالله. مسئله ای که باید توجه داشت این هست که در جنگ بین حق و باطل و ظلم و عدل همیشه اوضاع به یک روال پیش نمیره. تا مادامی که حق هست و باطل هست، تا مادامی که ظلم هست و ستم هست، تا هر وقت ظلم در این عالم باقی هست، جبهه حق روی آرامش و آسایش نخواهد دید. نه تنها جبهه حق، بلکه همه انسان ها و بشریت از چنین فرصتی به اون معنا بهره مند نخواهد شد. خدای متعال در قرآن کریم یکی از مسائلی که مطرح میکنه مسئله سکینه و آرامش هست که در شرایط خاصی خدای متعال تو قرآن اشاره داره به این مسئله و این که در اوضاع خاصی که پیش میاد اگر خدا به انسان ها لطف کنه و سکینه و آرامش حاکم بشه، مشکلات و سختی ها سپری میشه. انسان ها به خاطر ظرفیت کم و ایمان کم، مشکلات و سختی ها در نظرشون نوعا بزرگ و گاهی مضطرب کننده هست. خدای متعال توی شرایط خاصی تو قرآن کریم صحبت از سکینه پیش میاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانه. یا بعضی جاهای دیگه قرآن کریم اشاره میکنه به یک وضعیت سختی که پیش اومده برای جبهه حق، که در آیه هست وقتی بهشون گفته میشه که قشر عظیمی و تعداد زیادی در جبهه مقابل شما در مقابل شما سفارایی کردن، شما در مقابل اینا کم هستید، اونا در مقابل شما خیلی زیاد هستن. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. بهشون گفته میشه خب همه علیه شما، باید بترسید از این موقعیتی که پیش اومده. یه مطلبی رو خدای متعال اشاره میفهمد و اون که اینا ایمانشون اضافه میشه تازه توی این موقعیت. اون انسانهای مؤمن، اون انسانهای پاک در مواقع بحرانی هم از سوداور و تجارت گونه بودن زندگی و عمرشون اینه که تو بحرانها هم ایمانشون افزوده میشه. نه تنها کم نمیاره که ایمان زادت هم ایمانا، یا ایمانم مع ایمانه هم. اینا اتفاقا تو موقعیت های سخت ایمانشون قرصتر میشه، محکمتر میشه. سفارایی دشمن رو که در مقابل خودشون میبینن، حقانیت راهی که تا حالا طی کردن بر انسان واضح تر میشه، آشکارتر میشه. خب این هم جزش هست، بالاخره این مسائل هست که در رویارویی حق و باطل، خب این هم هست، جنگ پیش میاد، مسائل پیش میاد. مهم اینه که انسان ها بدونن که توی موقعیت ها چطور باید برخورد بکنن. اون چیزی که خدای متعال در قرآن مطرح میکنه سکینه و آرامش هست، منتها این سکینه و آرامش رو متوقف میکنه بر انجام وظایفی. یعنی وظایفی رو باید انجام بدن، تلاش کنن این سکینه رو هم در حد خودشون حفظ کنن و خدا یک آرامش حقیقی و مستقری تو دلهاشون قرار میده. این سکینه پیش بیاد، سکینه یعنی هم آرامش. به محض که انسان ها مواجه میشن با یه واقعی تلخی، یک ناراحتی، یک اضطرابی معمولا دلها رو فرا میده. خب ما اینو در زمان خودمون داشتیم، مصداق بارزش مرحوم امام رضوان خدا بر او بود که ایشون در شرایط بسیار سختتر از الان که هنوز ما تو هر شرایط قرار میگیریم، اونایی که بودند و اونایی که تاریخ خوندن تصدیق میکنن که هیچ وقت شرایطی که در اوایل انقلاب داشتیم اون شرایط هنوزم ایجاد نشده و پیش نیامده، مخصوصا دهه اول انقلاب. رهبری و سکانداری این کشتی واقعا متلاطم با حضرت امام بود و ایشون انقدر این ایمان قوی و برجسته بود که خب مسئولا تقریبا قریب به اتفاق واقعا کم می بردن در شرایط خاص و سختی که پیش اومد، به اعتراف خودشون واقعا مشکل بخونه، واقعا تلخ بود، سخت بود، کشور شرایطش خیلی خاص بود، امکاناتش ضعیف بود، قدرتش کم بود، تمام دنیا و هم توی یک جنگ کاملی با ما بودن، تجهیز کامل جبهه مقابل. اینا با اون آشفتگی میرسیدن خدمت حضرت امام، حضرت امام با اون دل آرام و قلب مطمئن، آرام بخشی و سکینه و اطمینان و قرار و ثبات و طمأنینه در ایشون حاکم بود. مسئولا چی می شدن؟ تازه شارژ می شدن، تازه قوت می گرفت. از آثار ایمان این هست که انسان رو در همه بزنگاه‌های زندگی ثابت و مستقر نگه می‌داره. وقت می‌تونه مسکن هم باشه. این همون است که در آیات الهی هست. از آثار ایمان این سکینه و آرامش هست. وقت به چنین مؤمنی خدا آرامش می‌ده. و بلکه در مواقع خاص و بحرانی آرامش و قرار بیشتری به دلشون حاکم میشه. این از عجایبه، یعنی از چیزایی که هیچ وقت انسانهای بی ایمان یا انسانهای ضعیف الایمان درک نمی کنه. که چی میشه که در قرآن کریم خدا اینو فرموده، چی میشه که انسان در موقعیت قرار بگیره که در شرایط بحران و یا شرایط خاص و تلخ و سنگین یزداد و ایمانن مع ایمانهم یا زادت هم ایمانا، به این تعابیر مثلا شبیه این تعابیر اومده که وقتی اینا توی موقعیت ها قرار میگیرن تازه ایمان اینا میره بالا. خب اینا هیچ وقت انسان غرب که هیچی، تمدن غربی که هیچی، خود جامعه های دینی هم انسان هایی که ایمانشون و دینشون ضعیف هست هم درک نمی. توضیح هم نداره، یعنی انسان بخواد مثلا فلسفه براش بگه، علت بگه، توضیح هم نداره، یعنی یک چیز کاملا وجدانی و درک کردنیه. فقط کسانی که خدا این قوه و توان و نیرو رو بهشون داده اونا درک میکنن، میفهمن چی دیگه ای که بتونن توضیح بدن نیست. توضیحش همینه، ایمان در دل آدم تثبیت میشه، تقویت میشه، جلو میره. منتها باید حواسمون همیشه باشه در مقابل دشمن هیچ وقت نمیشه غفلت کرد، در مقابل دشمن هیچ وقت نمیشه اعتماد کرد، هیچ وقت سر سوزنی نباد، بلکه باید هر جا دشمن یک چراغ سبزی نشون میده بترسی، هر جا یک فرصتی میده باید نگرانش، هر جا یک ملایمتی به خرج میده باید بترسی، هر جا یک آرامشی در روابطش برقرار میکنه باید نگرانش. اینا یه چیزای واقعی است که خدای متعال در قرآن کریم هم بیان کرد، چیزیه که نیاز به تجربهش هم نیست. دشمن اون وقتی که به طرف انسان دست دوستی دراز میکنه هم حیله و ترفندی پشتش هست، ممکنه میخواد انسان رو تو گول بزنه، ممکنه میخواد فریب بده، ممکنه میخواد انسان رو از اون مراقبتی که باید داشته باشه برحذر بداره، دور بشه، بترسه، نخواد، دنبالش نره. این مسئله مهم. حالا امشب ما این شبا در محضر امیر المومنین نهج البلاغه عرض میکردیم، حالا امشب به جا دیدیم آیاتی از قرآن کریم در این مسائل بخونیم که ببینیم خدای متعال در مقابل دشمن چه بیانی داره و چه چیزی می‌فرماید. در سوره مبارکه آل عمران آیه 117، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، می‌فرماید خدای متعال مؤمنا حواستون باشه یه وقت کسانی غیر از خودتون رو بهشون اعتماد نکنید، سرجم بهشون اعتماد نکنید. حالا کلمات این آیه فرصت نیست بخوام توضیح بدم، اینا هیچ خیری نمیخوان به شما برسه، دشمنان شما. که جالب، این آیات در سیاق آیاتی اومده که درباره یهود هم هست بالخصوص، ولی کلن مخصوص یهود نیست، کلن کسانی که با شما نیستند، تو این مسلک و دین شما نیستند، یه چیز دیگه، راه دیگه یند، دشمن شما، کافرند، اینا مواظب باشید بهشون اعتماد نکن. لا یعلونکم خبالا، اینا هیچ خیری نمیخوان به شما برسه، از رسیدن هر شری به شما خوشحال میشن، دوست دارم. ودو ما انتم، اینا آرزوشون اینه که شما همش در مصیبت و سختی و گرفتاری باشید. قد بدت البغضاء فی من افواههم، اینا اینقدر با شما دشمنن که این دشمنیشون تو زبونشون هم نشون داده میشه. یعنی اینقدر دشمنن که نمیتونن تو دلشون هم نگه دارن. یه وقت آدم با یه کسی دشمنه، ناراحتی داره، ولی تو دلش نگه میداره، بروز نمیده. اما اینا اینقدر دشمنن که نمیتونند هم تو دلشون نگه دارن، به زبون میارن. کما اینکه ما دشمنانمون همیشه همینجور، یعنی حتی وسط اونجایی که میان مذاکره میکنن چی نشون میدن؟ همون وسط و حین کار که این طرف خیلی ها میگن مواظب باشید، یه وقت چیز تهدید آمیزی، حرف تندی نزنید، اونا حرف تندشون هم میزن، اونا دشمنیشون هم نشون میدن، تو زبان میارن. قد بدت البغضاء من افواههم، اینقدر دشمنی و کینشون با شما شدیده که تو زبون و تو دهنشون میاد، نمود داده میشه، تو کلامشون میاد این دشمنی. و ما تخفی صدورهم اکبر، تازه این چیزی که به زبون میارن، اون چیزی که تو دلشونه خیلی شدیدتره. یه دشمن که اینقدر شدت دشمنی داره، نمیشه هیچ وقت به هیچ فرصتیش، به هیچ لبخندیش، به هیچ نرمشیش اعتماد کرد. اینقدر دلش پرکینه است. خب کسی که دلش پرکینه باشه، اونجایی هم که لبخند میزنه از سر کینه است که لبخند میزنه، اونجایی هم که نرمش نشون میده از سر کینه است نرمش نشون میده که آسیب خودشو بزنه. اینجوری بعد خدای متعال میفرماید قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر شما عاقل باشید ما حرف رو به شما زدیم، این چیز که باید بگیم رو گفتیم دیگه، تا شما چقدر عقلتون کار کنه. شعون عقل که راجبش گاهی زیاد حرف میزنیم همین، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ای عقل داشته باشید و حرف که باید بفهمید ما واضح به تو گفتیم. ها انتم اولائه تحبونهم ولا یحبونکم، شما یه وقتای دلتون به اینا نرم میشه اما اینا هیچ وقت دلشون با شما درست نمیشه. و تؤمنون بالکتاب کله، شما دین اونا رو چه بسا قبول دارید. خب ما به حکم اسلام دین یهود و مسیح و پیامبرشون و کتابشون و اون کتاب تحریف نشده اونا قبول داریم، اینا هیچیه شما قبول ندار. شما یه چیزی اونا دارن که قبول داشته باشید، پیامبرشون رو قبول دارید، اصل دینشون رو قبول دارید، راهشون هم دارید، شما اونم ندارید که یه چیزی داشته باشید که اینا قبول داشته باشید. به ملاحظه اون چیز اینا ملاحظه کنن شما. و ازا لقوکم قالو آمننا و ازا خلو عزو علیکم الانامن من الغیظ، ممکنه وقتی با شما مواجه میشن اظهار دوستی و محبت و اینا میکنن، اما وقتی در پیش شما نیستن انقدر با شما دشمنن، انقدر با شما دشمنن که تعبیر میکنه قرآن کریم یه تعبیرای تمثیلیه که انگشتاشون از شدت خشم و غضب گاز میگیرن. حالا یه مثاله، حالا هر بیانی و ضرب المثلی که میخواد این عصبانیت یکی رو برسونه، مثلا طرف انقدر عصبانیه که فلان، حالا هرچی اینطوری، اینا اینقدر با شما دشمن. بعد خدا میفرماد قل موتو به غیظکم، بمیرید از این غیظ و غضبی که دارید. اینکه گفتن به دشمنانم بگید از ما عصبانی باش، از این عصبانیت بمیر، از عصبانیت بمیر. این همین قرآن کریم. خدا میگه بهشون اینجوری بگید: ان تمسسکم حسنتون تسوهم. اینا اینجوری هن، اگر یه خیری به شما برسه اینا خیلی ناراحت میشه، هر چیز خوشایندی برای شما پیش بیاد ناراحت میشه. نزا تو آسینشون خیلی چیزا دارن که نذارن اگه اتفاق خوبی برای ما افتاد این بتونه ادامه پیدا کنه. مثلا میبینید، دست شما دارد، مثلا میبینید یه اتفاق خوبی افتاد، ما تونستیم مثلا اطلاعات اونا رو به دست بیاریم، خوشبندش یه خبری، یه اتفاقی، یه مسئلهی رو میان نفوذیاشون میکشن وسط که اون اتفاق خوب رو تحت شعا قرار بده. تا یه حد هم کار میکنن که هیچ وقت یه چیز خوبی پیش نیاد. مسلمان ها، مؤمنین، شیعیان، مردم، هیچ وقت هیچ خبر خوشایندی، هیچ اتفاق خوشی براشون پیش نیاد. لذا الان دارن، هر وقت ما یک اتفاق خوبی برای اون پیش میاد از تو آسینشون یه چیزی در میارن، یه اتفاقی، یه خبری، ولو مال یه ماه پیش، ولو مال چند ماه پیش که مخفی مونده، میان تو بوق و کرنا میکنن که دل مردم رو چرکین کنن، ناراحت کنن، به هم بریزن، چند دستگی رو روز کنن. ان تمسسکم حسنتون تسوم و ان تصبکم سیئتون یفرحوا. اما هرچی که شما مشکل پیدا کنید اینا خوشحال. بعد خدای متعال اون نکته اصلی رو میفهمد، اون نکته اصلی و اساسی که عرض کردیم، اگر اون باشه خدا سکینه به انسان میده، آرامش میده، آدم خیالش راحت. ای اون باشه، ای اونو داشته باشه. اگر هم نداشته باشیم که خب باید مستره بشیم. خدای متعال اینجا نسخه ای که برای مواجهه با کفر و با دشمنان میپیچه در این دو کلمه است: و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر شما دو تا کار رو داشته باشید، دو تا چیز رو داشته باشید، نه هیچ آسیبی نمیتونن به شما برسن. یه آسیبی که واقعا آسیب جدی باشه. اگر یه وقت آسیب جدی خوردید و میخورید، یکی از اینا رو کم گرفتید، یکی از اینا رو یا دوتاش رو کم گرفتید، الا اگر اینا رو داشته باشید نمیتون. حالا میگه لا یزور و کهید و هم شعی آم، ممکنه دشمن یه اتفاقی، یه مشکلی هم ایجاد بکنه، اما او هدفی که داره بهش نمیرسه. اگر دشمن مشکلی ایجاد کرد و هدفی که داشت تأمین شد، باید به خودمون شک کن، یعنی ببینیم کجای کارمون ایراد داشته. اما اگه آسیبی رسید ولی او هدفی که داشت تأمین نشد، بلکه عکس نتیجه داد، گاهی در دراز مدت، این در کوتاه مدت ممکنه ما آسیب توش میبینیم که هست، ولی ممکنه در دراز مدت ازش خیر بزرگ در بیاد. مثل مرحوم امام راجع به جنگ دفاع مقدس این تعبیر رو داشتیم، خیر بزرگ ازش در اومد برام به این تعبیر مضمون. اینا اینطوریه. رضا خدا در دو کلم است دیگه، کنفرانس و میزگرد و کلی پول خرج کنیم و پایان نامه بنویسیم، اجلاسیه بگیریم که ببینیم در مقابل دشمنان چی کار کنیم که اینا نتونن به ما آسیب بزنن. خدا بدون کنفرانس و اجلاسیه و میزگرد و کتاب و دفتر و دستک دو کلمه فرموده که شما میخواید در مقابل دشمن هیچ آسیبی نبینید، به این معنا آسیب یعنی آسیب محکم دائمی، به هدفشون برسن. اگه میخواید اینطور نشه چی؟ دو تا چیز میخواد، یکی صبر میخواد، یکی تقوا. این دو تا. خداحافظ شما. دیگه نه میزه گرد میخواد، نه مخارج سنگین میخواد. برید روی این دو تا کار کنید، هر کارم میکنید روی این دو تا کار کنید. یکی صبر میخواد. مشکلات، سختی ها، همین آسیبا هست، آسیب وارد میشه، اما اینه یه صبری میخواد تو اون چیزی که انسان دنبالش، تو اون هدف مهمی که دنبالشه باید استوار باشه، ثابت قدم باشه. مشکلات که پیش میاد کم نیاد، یکی کم نیارید، یکی که تقوا داشته باشید به معنای کاملش، به معنای کاملش. اون چیزی که خدا دستور داده هر جا هر چی دستور داده انجام بدید، هر جا هر چی گفت. تقوا هم تو زندگی فردی هست، هم تو زندگی اجتماعی هست، هم تو مسائل سیاسی هست، هم تو اقتصادی هست، هم تو نظامی هست. کما اینکه در مسائل نظامی و در مواجهه با دشمنان خدا میفرماد اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، شما باید انقدر از لحاظ نظامی قوی بشید که ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. انقدر باید از لحاظ نظامی اون قدرت برتر و اون فناوری نهایی رو به دست بیارید، اون چیزی که به روز بزرگترین و پیشرفته ترین فناوریه، هر چی میخواد باشه، اون رو باید به دست بیارید تا دشمن بترسه از شما. یعنی یه چیزی باید داشته باشه که جرأت نکنه بیاد، اگه بخواد بیاد احساس کنه من اگه بیام اینا دست ببرن رو ماشه اون خطرناکه، یه دونش همه رو از بین میبرن. بترس. ترهبون بهی عدو الله و عدو کن. انقدر باید مجهز بشید به آخرین سیستم و آخرین فناوری و جلوترین چیزی که میشه باشه از هر ادوات جنگی، باید اینقدر داشته باشید و مجهز باشید، حدی هم نداره که دشمن با داشتنی او از شما بترسد. ازا میبینیم بعضی کشورها که یه چیزای اونچنانی رو دارن در آخرین حدش، بقیه میترسن. بالاخره ممکنه یه مقدار با هم ناراحتی هم میکنن، اما تهش میترسن. یعنی یه وقت بیکلگی میکنه، دستش میبره رو ماشه، اون کار که نباید بکنه رو. اما جایی که احساس کنن نه این نیست، دندوناشون رو تیز میکنن، آسیبشون هم میزنند. تقوا به معنای جامع و کاملش، یعنی هرچی خدا هر جا دستور داده، چه تو زندگی فردی، چه تو زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هرچی. و از جمله دستورات الهی در جایی که حاکمیت ولایت فقیه هست، ولی فقیه هست، اینه که همه دنبال او باشن، کسی نه جلو بیفته نه عقب، کسی نه اینور بره نه اونور. هرچی ولی فقیه نعمت بزرگ الهی به ما که کار ما رو راحت کرده. خدا یه ببین اون چی میگه دنبالش برو، شما نمیخواد زحمت بیفتی بخوای ببینی چیکار کنی بقیه رو هدایت کنی، دنبال اون باش. و هر جا هر چی صلاح دونست باید بگیم چشم، هر چی رو صلاح دونست در هر جای. این از اون نظامی بیشتر اثر داره، یعنی دشمن احساس کنه اینا یه دستن، اینا یه کسی رو دارن که تا هنوز حرفش از دهانش کاملا خارج نشده به عمل رسید، منظورش رو میگیرن به عمل میرسن. قبل از اینکه حرف بزنه میفهمن چی میخواد بگه. اگه حرف زد یه حرف رو زمین نمیمونه، اون میبره. لذا ما تو جنگ دفاع مقدس هیچ فناوری پیشرفته‌ای نداشتیم، اما چون این یه دستی رو داشتیم پشت حضرت امام، مشکل حل. یعنی مرحوم امام تا میگفت فلان شهر باید آزاد بشه، ما چیزی نداشتیم، اما او ایمانه رو داشت، او یه دست بودن رو داشت. او یه دست بودنه اون عدات جنگی بود که ترهبون بهی عدو و الله و عدو بکن. اون وقت نه موشک داشتیم، نه هیچی نداشتیم، اما دشمن به یه نقطه میرسید که واقعا میترسید. این نقطه است. ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر صبر داشتید و تقوا داشته باشید، اینا نمیتونن آسیب جدی به شما بزنند. وقتی در دلی، قلب انسانی
تقوا باشه، خدا اون سکینه و آرامش رو حاکم در دل انسان ای باشد حاکم. از مرحوم امام با دست به ظاهر خالی در مقابل همه ایستاد و خدا کمکش کرد، هیچ وقت اون آرامشش رو دست ند. وقتی داشت از فرانسه میمد ایران چی بود؟ وقتی خبرنگار ازش میپرسه چه احساسی داری؟ یعنی یک دنیا آرامش. ایشون چی جواب داد؟ گفت هیچ، هیچ احساسی ند، یعنی یک دنیا آرامش. یعنی اونجایی که یک کسی تمام قلبش داره از جا کنده میشه که الان چی میخواد بشه، الان یه بساطی به پا کردی، یه حکومتی رو داریم سرنگون میکنیم، همه مسئولیت هم گردن منه، یه مملکت با منه، معلوم نیست چه اتفاقی میخواد بیفته. اینجا که برسیم پامونو بذاریم رو زمین، اول مصیبت ها و مشکلات. اونجا هر انسان، ما تو چیا دلمون توپ توپ میزنه تون تون تو چیای زندگیمون. وقت امام تو اون اوضاع قلبش آروم بود، وقت جواب داد گفت هیچ، هیچ، چون دشمنان ما هیچ وقت نمیفهمن یعنی چی، ازا مسخره میکن، شبهه میکنم گرد چرا گفته هیچ، هیچ شما هیچ وقت نمیفهمید آخه که هیچ یعنی چی، چه احساسی داری هیچ، چه احساسی داری هیچ، یعنی همه دنیا آرامش، تو معنینه ثبات و قرار، دل آرومه، به یاد الهی، به کمک الهی که خدا کمک میکنه. شما اون چیز که وظیفه بود و محکم انجام دادم، خدا پشتم، چه قصه‌ای داشته باشم، چه غمی داشته باشم، چه اضطرابی در دل و قلبم باشه، به چی مضطرب باشم، اضطراب از این ضعف ایمان ناشی میشه، اضطراب نداره. از اینا هیچ وقت آدم های بی دین بی ایمان نمیفهمن هیچ امام یعنی چی. هیچ امام یعنی اون آرامشی که شما همه عمر دنبالش میدوید و بهش نمیرسید، همه یه گرفتاری ها رو دارید تحمل میکنید، راه ها رو میرید که به اون آرامش برسید و هیچ وقت هم نخواهید رسید، چون راهش رو بلد نیست، یعنی آرامش. بعد خدای متعال جنگ بدر رو مثال میزنه، میگه شل نشید، خدا تو بدر چی تو شما رو کمک کرد، به 3000 ملک فرستاد کمکتون، لا تعداد کم بودید، چند تا بودید، 3000 ملک رو خدا فرستاد کمکتون کرد. خب کمک الهی اینجوریه دیگه. باز دوباره خدا میفرماد بعدی که اشاره میکنه به بدر، جنگ بدر، باز دوباره میفرماد ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم، من فورهم هازا، اگه شما صبر داشته باشید و تقوا داشته باشید، همین الان اگه دشمن با همه امکاناتش به شما حمله کنه، همین الان یعتوکم من فورهم هازا، همین الان با همه اون چه که دارن به شما حمله کنن، ان تصبروا و تتقوا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین، خدا به 5000 ملک، ملکی که مخصوص این کارن ساخته شدن برای این کار، مسومین ساخته شدن برای این کار، کمک میکنه. بعد خدا میفهمه تازه این که مدارم میگم ملک، شما دلتون رو به ملک نبندید و به امدادهای غیبی خودش مستقلن نبندید. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم و ما جعله الله الا بشرا لکم، که من دارم میگم با ملک کمکتون میکنم، با ملائکه، نه ای که دلتون رو به اونا خوش کنید، دلتون رو به اون خوش نکنید، اونجا هم دلتون به من باید ببندید، به ملک ببندید آرامش نمیگیرید، به من باید ببندید تا آروم بشید. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم، نصر و یاری از هیچ چیزی نیست، هرچی هست وسیله است، ملائک وسیلن، بقیه وسیلن، اون ناصر اصلی و معین اصلی خدای عزیز حکیم هست، خدایی که تو هر کاری بخواد انجام میشه، هیچ کسی نمیتونه مغلوبش، و هر کاری هم میکنه حکیمانه است بر اساس حکمت. این حرف خدا تو قرآن کرد. همه اون چی که نیاز هست انسان بدونه که چی کار بکنه، از قبل چی کار بکنه، الان باید چی کار بکنه، تا آخر نتیجه چی میشه، همه رو خدا در این چند کلمه بیان کرد، بدون هیچ مخارجی، بدون هیچ میزگردی، بدون هیچ بساطی، در چند خط خدا همه اون چی که باید انسان بدونه در مقابل دشمنان رو بیان کرد. انشاءالله خدا به همه اون توفیق مرحمت کنه که در شرایط، در هر شرایطی که قرار داریم بدونیم وظیفه‌مون چیه، بدونیم حرف خدا چیه، راه خدا چیه، اون راه خدا رو بریم و به بقیه هم معرفی کنیم. پروردگارا به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم بندگیت قرار بده، در صراط مستقیم ثابت قدم بدار، در صراط مستقیم زنده بدار، در صراط مستقیم بمیران، با کسانی که در این صراط محشور میشن ما رو محشور گردان، امواتمون، گذشتگانمون، حقدارانمون، ارواح طیبه علما، شهدا، روح حضرت امام غریق رحمت بفرما، کسانی که خدمت میکنن به این مردم و به این دین، مخصوصا رهبر معظم، یاری کن اونها رو در مشکلات، به بهترین وجه یاری بفرما، شر دشمنان ما به خودشون برگردان، طمأنینه و ایمان و آرامش به همه ما عنایت بفرما، ما رو منبع و منشأ آرامش حقیقی برای دیگران هم قرار بده، ما رو با یاد خودت و نام خودت مأنوس بگردان، ما رو در راه خودت ثابت قدم بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، امر فرج امام اسد جل الله و فرج تعجیل بفرما، سلام و تحییت ما به محضر مبارکشون برسان، به نبی واقعه.